صفحه 2. آن شخص با ناامیدی از مجلس خارج می شود و اسماعیل بزاز هم با اجازه آقا پشت سر او بیرون از خانه او را صدا می کند. اول قدری پول به او می دهد که موقتاً گذران کند و سپس توصیه می کند که فردا دوباره خدمت آقا برسد و درخواست خود را تکرار کند و وقتی آقا شاهد خواست جواب بدهد اول خدای متعال که ناظر بر تمامی اعمال من است، دوم حضرت سید الشهدا که در حرم ایشان اجازه سفر گرفتم و سوم همان حضرت رضا که می دانست به پابوسش می روم. آن شخص قبول کرد و فردا که باز هم اسماعیل بزاز آنجا حضور داشت خدمت آقا رسید و درخواست خود را تکرار کرد. وقتی آقا از او شاهد خواست، او همانهایی را که دیروز آموخته بود، یعنی خداوند و سید و شهدا و امام رضا را ذکر کرد. اینجا بود که اسماعیل بزاز با خشم و صدای بلند او را مخاطب ساخته و گفت: مرد حسابی، آقا از تو شاهد آشنا می خواهد و تو اسم شاهدهایی را می آوری که آقا اصلا آنها را نمی شناسد. خواننده محترم، وضع مجلس را مجسم کنید. هزار سرها را پایین می اندازند و لبخندهای خود را حتی مقدور پنهان می کنند. آقا هم می بیند حریف اسماعیل بزاز نیست. حاجت آن مرد را برآورده و از هزار می خواهد صحبتهای آن روز را نشنیده بگیرد. به هر حال اسماعیل بزاز تصمیم می گیرد آن قسمت از خندق را پر کند. در این ضمن جشن ازدواج پسر رئیس صنف فخار یعنی آجرپز تهران پیش می آید و معلوم است رئیس چنین صنفی خیلی ثروتمند است. پدر داماد از اسماعیل بزاز خواهش می کند که با عوامل خود که در دربار نمایش می دادند، در شب دامادی پسرش هنر نمایی کند. اسماعیل بزاز که تا آن موقع در مجالس خارج از دربار به اجرای نمایش نمی پرداخت، پس از خواهش بسیار تقاضای نام برده را می پذیرد و شب جشن چنان هنر نمایی می کند که تا آن تاریخ نظیر نداشته. فردای جشن پدر داماد می خواهد دست مزدی به او بدهد، ولی نمی دانسته چگونه. اسماعیل بزاز به هیچ وجه زیر بار دریافت دست مزد نمی رود. ولی پس از اصرار فراوان پدر داماد می گوید: چون می خواهم اطراف خندق را بسازم، شما برای من مصالح بنایی بیاورید. پدر داماد و سایر مصالح سازان آنقدر حواله لوازم بنایی برای اسماعیل بزاز می فرستند که نام برده نه تنها زمین های موات دو طرف خندق، بلکه تا فاصله بسیار خارج از خندق به طرف جنوب را زیر ساختمان می برد. تمام ساختمان های شمال خندق را وقف مسجد خندق آباد که پیش از او ساخته شده بود می کند. در همان قسمت آبنبار بزرگ اسماعیل بزاز را می سازد که تا پیش از لوله کشی شهر آب خوراکی اهالی را تأمین می کرد. بزرگترین و آبرومندترین زورخانه آن روز را در همان خیابان می سازد که سرشناسترین پهلوانان آن روز در آن به ورزش می پردازند. یکی از بهترین حمام‌های آن روز را باز هم به نام اسماعیل بزاز در همین خیابان می سازد. حمامی بزرگ و مجهز نسبت به زمان خود که دو قسمت مردانه و زنانه داشت. درب مردانه آن در خیابان و درب زنانه در کوچه جنبی آن قرار دارد و هنوز قسمت مردانه آن فعال است. دامنه ساختمان‌های جنوبی خیابان تقریبا تا میدان شوش ادامه می‌یابد. در همین قسمت بازارچه اسماعیل بزاز که یکی از خرابات‌های معروف و بزرگ تهران در آن قرار داشت، ساخته شد. اسماعیل بزاز با مجتهد و پیشنماز مسجد خندق آباد نیز درگیری‌هایی داشت که زبانزد پیران قدیم بود. یک مورد زورخانه بود که تقریبا جنب مسجد قرار داشت. حاجی آقا حسین خندق‌آبادی، پیش نماز و مجتهد عمده که بسیار مورد احترام اهالی هم بود، از اقامه نماز صبح در مسجد خودداری کرد و وقتی علت را از ایشان جویا شدند، جواب داد: شنیدن صدای ضرب زورخانه وضوع را باطل می کند و به همین دلیل از اقامه نماز صبح در مسجد معذور است. اسماعیل بزاز ناچار زورخانه را که بسیار مورد علاقه‌اش بود فروخت. خریدار آن را خراب و به جایش یک شیر کشخانه معتبر ساخت و تحریم نماز صبح تمام شد. حمام را هم آقا تحریم کردند و گفتند غسل در آن شرعی نیست چون با پول مطربی ساخته شده. اسماعیل بزاز نمی توانست از حمام صرف نظر کند، چون هم خیلی خرج کرده بود و هم واقعا اهالی محل که حالا جمعیت آن زیاد شده بود به آن احتیاج داشتند. حمام بسته بود چون هیچ کس با فتوای آقا به حمام نمی رفت. تا اینکه خبر ازدواج فرزند حاجی آقا حسین به نام آقا جعفر منتشر شد. شبی اسماعیل بزاز یک کیسه اشرفی یعنی پول طلای ناصری به خانه آقا می برد و به عنوان چشم روشنی فرزند ایشان تقدیم می کند. چند روز بعد آقا با خبر قبلی و به معیت جمعی از مؤمنین به حمام می روند و پس از اینکه یک دلچه آب با دست خود به صحن حمام می ریزند و آن را پاک اعلام می کنند، در آن به استحمام می پردازند. مردم هم به حمام می روند و حمام به کار می پردازد. نویسنده فرزند آقا را که دیگر حاجی آقا جعفر و پیش نماز همان مسجد بودند به کرات ملاقات کردند. چون علاوه بر این که منزل ما روبروی مسجد خندق‌آباد بود، در روزه های ماه محرم که در منزل پدرم برپا می شد، ایشان هم دعوت شده به منبر می رفتند. باری خیابان اسماعیل بزاز به عنوان یک خیابان جدید الاحداث بسیار مورد توجه قرار گرفت. جمعیتی فراوان که اکثر بازاری و کاسه بودند در خود جای داد و کار و کسب هم تقریبا از تمام خیابانهای تهران بسیار پر رونق تر بود. و همان مواقع بود که پدر و عمویم دکان خود در کوچه مروی را فروختند و به صورت شراکتی دو دهان دکان در این خیابان خریدند و به شغل کباب پزی مشغول شدند و هر دو هم در کار خود بسیار معروف گشتند. مثل هر پدیده دیگری خیابان هم به وجود آمد، رشد کرد، کامل شد، پیر از کار افتاده گشت و مرد. کم کم خیابان‌های جدیدی به وجود آمدند و همانطور که خصلت مردم ماست به مرور به خیابان‌های جدید کوچ کردند. به طوری که امروز تا آنجا که به خاطر می آورم فقط یکی از کسبه سابق هنوز آنجا به کار خود ادامه می دهد و بافت جمعیتی عوض شد. مهاجرینی از روستاهایی به خصوص روشنی ها به خیابان آمدند و خانه ها را خریدند و سایر همشهری ها را هم به آنجا کشندند. ولی بعضی از خصلت ها عوض نشد. در درجه اول لهجه اهالی محل که از هر جایی که می آمدند همان لهجه خیابان را به عنوان طرز صحبت تهرانی تقلید کردند. در حقیقت آن چیزی که به نام لهجه جنوب شهری معروف است، زاده این خیابان است. لهجه‌ای که در اغلب فیلم‌ها و نمایش‌ها به عنوان لهجه لاتی شناخته می‌شود. چیزی که عوض شد بافت شغلی آن بود. تا آنجا که به خاطر دارم، در خود خیابان و گذرهای اطراف آن، 12 نانوایی، اعم از سنگکی و تافتونی وجود داشت، و اکنون در خیابان هیچ نانوایی نیست و یکی دو نانوایی ماشینی در کوچه‌های اطراف پیدا می‌شود. تمام دکانهای معتبر خاربار فروشی، بزازی، سمساری، بسته شده و به کارهای مثل پلاستیک فروشی، جارو فروشی و غیره تبدیل گشته است. آن قهوه خانه های بزرگ با باغچه های دلنگیز و صدای چهچهه شستن استکان ها و نقال های معروف دیگر در رویای معدودی از باقی مانده های خیابان وجود دارد. پیش از این و چندین سال قبل، وقتی خیلی شاد و یا خیلی غمگین بودم، به خیابان می رفتم. شادی را می خواستم با بچه محل ها تقسیم کنم و غم را با حضور و صحبت آنها از روهم بزدایم. حالا اگر گذارم به خیابان بیافتد، حتی مقدور سعی می کنم چشمانم را ببندم، چون بی اختیار اشکم جاری می شود. تکمله عزیزی از قدیمی های خیابان که سن ایشان بالای 95 سال و به حمدالله صحیح و سالم هم هست، نکته ای را یادآوری کرد که من هم عین مطالب ایشان را ثبت می کنم. ایشان گفتند، این که در نوشته من آمده که ساکنین قدیمی خیابان محل خود را فقط خیابون می نامند، به این دلیل است که قبل از ایجاد آن چیزی به نام خیابان نه در تهران و نه در هیچ کجای ایران وجود نداشته و اصولاً این واژه پس از به وجود آمدن آن وارد فرهنگ ما شده است. خود به یاد آوردم که در هیچ تاریخ و دست نوشته و خاطراتی، البته قبل از دوران ناصری، به کلمه خیابان برخورد نکردم و از یکی دو تاریخدان و ادیبی هم که در همین مورد سوال کردم همین جواب را شنیدم. پس نتیجه می گیرم که اصطلاح خیابان که معلوم نیست فارسی، عربی، مغولی، ترکی و یا مربوط به چه زبانی است، با ایجاد خیابان اسماعیل بزاز وارد فرهنگ ما شده و قبل از آن دوران ما چنین واژه‌ای نداشتیم. با این حال، با تذکر نکته فوق از عزیزان خواننده درخواست دارم چنانچه اطلاعی غیر از مطلب فوق از کلمه خیابان دارند، به هر وسیله و با تذکر سابقه و مبدأ آن به حقیر اطلاع دهند و در غیر این صورت باید پذیرفت که سخن این دوست صحیح است و این واژه با ایجاد خیابان اسماعیل بزاز وارد فرهنگ ما شده است. صفحه 6. آقا رضا. آقا رضا را خیلی دیر شناختم. یعنی قیافه، شغل و اسمش را می دانستم، ولی همین. چندین لقب داشت. ناچارم کمی راجع به لقب توضیح بدهم. تا سال 1304 که شناسنامه اجباری شد، کسی نام خانوادگی نداشت، بلکه هر کس به مناسبت شغل، مشخصات بدنی، کارهای غیر عادی که از او سر می زد، شغل پدر و خلاصه به هر مناسبتی، نامی که بسیار برازنده او هم بود، پیدا می کرد. حتی وقتی شناسنامه و داشتن نام فامیل اجباری شد، تهرانی جماعت زیر بار نمی رفت و تا سالهای سال مردم همدیگر را به همان القاب می نامیدند. تا سال 1363 که پدرم حیات داشت، هیچگاه ندیدم کسی در حضور او را جز با نام حاج اصغر و قبل از آنکه حاجی شود مشت اصغر صدا کند. و البته در غیاب هم اصغر کبابی می گفتند و اگر نام فامیلش را بر زبان می آوردند کسی نمی شناخت. اما آقا رضای ما چندین لقب داشت. لقب اولی و معروف او رضا شاتر مداغا بود. معلوم است چرا؟ چون پدرش شاتر محمد بود. عمویش میرزا احمد نانوا و از معروف ترین نانواییدارهای تهران بود. املاک زراعی داشت که در آنها گندم عمل می آورد. آسیاب آبی داشت که گندمش را در آن آرد می کرد و معلوم است که داشتن هر یک از این دو مورد ثروت کلانی بود. دکان میرزا احمد روبروی دکان عمو و پدرم بود. میرزا احمد هیچ وقت در دکان کار نمی کرد و فقط گاهی او را می دیدیم که لابد برای سرکشی به کار دکان می آمد. ثروت فراوانی داشت و همیشه لباس شیک می پوشید و کراوات می زد و با اتومبیل شخصی می آمد. 60-70 سال پیش اتومبیل شخصی خیلی کم بود و یادم می آید که هر وقت شاطر احمد با اتومبیل خود به خیابان می آمد، ما بچه ها جمع می شدیم و اتومبیلش را تماشا می کردیم. تنها باری که شاطر احمد را در دکان و پشت پاروی سنگکی دیدم، موقع عروسی محمد رضا ولی عهد با فوزیه بود که تهیه نان پای عقد را به عهده شاطر احمد گذاشته بودند. و او که قبلاً دستور تهیه خمیر مخصوص را داده بود، به دکان آمد. کت خودش را بیرون آورد و با همان لباس شیک و کراوات پشت پارو رفت. پدرم که بسیار با او دوست بود، مرا با خود به نانوایی برده بود و کسی دیگر جز آتش انداز که باید تنور را گرم می کرد، در دکان نبود و در نتیجه خود شاهد پختن آن نان کذایی بودم. شاطر احمد مرتباً چانه خمیر را که اندازه‌اش از همه چانه هایی که تا آن موقع دیدم بزرگتر بود، بر می داشت و روی پارو پهن می کرد و به داخل تنور می برد. و بلافاصله آن را که هنوز کم و بیش به صورت خمیر بود، بیرون می آورد و دور می انداخت. واقعاً نمی دانم چند نان به تنور برد و نپسندید، ولی به نظرم بیش از 20-30 عدد بود. بالاخره یکی را پسندید و گذاشت بپزد و بیرون آورد که من نه پیش از آن و نه بعدها نانی به آن بزرگی ندیدم. آن نان پای سفره عقد فوزیه بود. پدر آقا رضا برعکس عمویش نه تنها از مال دنیا چیزی نداشت، بلکه کم و بیش از لحاظ عقلی کمی ناقص بود. همه او را شاطر مداغا دیوونه می نامیدند. البته نه در حضورش. او را روزها چندین بار می دیدیم که نانهای سنگک را روی شانه‌اش گذاشته و به پاچال‌ها می برد. پاچال‌ها دکان‌های کبابی، قهوه‌خانه، جلو کبابی و امثال آن بود که نان زیادی مصرف می کردند. یکی از خصوصیات شاطر مداغا این بود که به همه سیگار تعارف می کرد. همیشه یک جعبه فلزی سیگار در جیبش بود که خودش مرتب می‌کشید و هر که هم از او سیگار می‌خواست با جعبه‌اش تعارف می‌کرد. ما بچه‌ها هر وقت او را می‌دیدیم می‌گفتیم شاطر مداغا سیگار، و او هم بلافاصله و با احترام در جعبه را باز می‌کرد و به هر کدام از ما یک سیگار تعارف می‌کرد. من جز این رفتار چیز دیگری که دلیل جنون باشد در او ندیدم. شاید بزرگترها چیزی می دانستند که او را شاطر مداغا دیوونه می نامیدند. آقا رضای ما هم رضا شاطر مداغا دیوونه بود که دیوانه‌اش را دیگر نمی گفتند. جوانی بود رشید، قد بلند و ورزیده. یک مثقال گوشت و چربی زیادی در بدنش نبود. تا کلاس ششم ابتدایی درس خوانده بود که در زمان خودش خیلی تحصیلات بود. یکی از خوشخط ترین افرادی بود که دیده بودم. آن هم بدون تعلیم به خصوصی و فقط با همان سرمشق های مدرسه. هم ورزش زورخانه ای می کرد و هم ورزش های جدید. در دوره سربازی قهرمان پرش طول و ارتفاع در ارتش بود و به همین دلیل هم او را در تهران نگه داشتند و هم مزایای زیادی برایش قائل شدند. هر وقت او را می دیدیم یا روزنامه و یا کتابی در دست داشت و کم کم به همین دلیل لقب دوم یعنی آقا رضا دیوونه برای او ساخته شد. آخر در جنوب شهر و به خصوص خیابان اسمال بزاز خواندن کتاب و روزنامه جز علامت جنون نمی توانست باشد. ولی او نه تنها به این یاوه‌گویی ها اهمیت نمی داد، بلکه مطالعاتش هر روز وسعت و عمق بیشتری می گرفت. یک وقت متوجه شدیم که میرزا احمد نانوا دیوانه شده و در تیمارستان است. هیچ کس باور نمی کرد. پدرم به دیدارش رفت. او از دیدن پدرم خیلی خوشحال شده و به او گفته بود ورثه برای اینکه ثروتش را بالا بکشند این تهمت را به او زدند. و البته پدرم هم باور کرده بود. ولی میرزا احمد فرزندی نداشت. و بعدها فهمیدیم الکلی یعنی دائم الخمر هم هست. باری میرزا احمد در همان تیمارستان درگذشت و دکانش با سایر ملحقات به برادرش یعنی شاتر مداغا رسید که او هم عقل درستی نداشت و اینجا بود که آقا رضا وارد صحنه شد. در دکان آمد و پشت دخل ایستاد. خیلی خوب دکان و زمین‌ها و آسیاب را اداره می‌کرد و روی هم رفته کاسب موفقی شده بود. همین سال‌ها بود که پدرش هم فوت کرد و او صاحب کلیه دارایی عمویش شد. ناگفته پیداست که مادر و خواهرش هم با او شریک بودند. ولی تمام اختیارات دست آقا رضا بود. تا این موقع من هنوز با آقا رضا دوست هم نشده بودم و فقط دورا دور او را می شناختم. می دیدم که دکان بسته شد. می دیدم که آقا رضا هیچ کاری ندارد ولی با کمال متانت در محل می گردد و مطالعه هم می کند. در قهوه خانه می نشیند و کم کم شنیدم بحث های سیاسی هم می کند. در این موقع بود که کم کم با آقا رضا آشنا، دوست، رفیق و بسیار صمیمی شدیم. به سالهای 1340 رسیده بودیم. تقریبا از اوایل سالهای 1320 مثل همه جوانان و تحصیل کرده های آن زمان جذب سیاست شدم. می دیدم احزاب چپ که باید پایگاهشان در پایین شهر و بین طبقات فقیر باشد، تقریبا هیچ جای پایی در آنجاها ندارند. من خود جنوب شهری بودم ولی از وقتی که به سیکل دوم دبیرستان رفتم، کم کم رابطه‌ام با محله خودم گسست. به دانشگاه که رفتم، دیگر هیچ کس را در محله خودمان نمی شناختم، جز پسر عمویم حبیب که چون از بچگی با هم بزرگ شده بودیم، ارتباط من ادامه داشت و می دیدم او هم از لحاظ سیاسی عقاید من را پیدا کرده. یعنی منتظر بود چیزی از من بشنود و بلافاصله بپذیرد. و می دیدم در چنین محیط مساعدی احزاب چپ هیچ پایگاهی ندارند. کم کم از سیاست کناره گرفتم و به تاریخ روی آوردم. گرچه آن هم خارج از سیاست نیست. و یکی از مسائلی که باید برایم حل می شد، همین دوری و حتی خصومت طبقات فقیر با جریانات چپ بود. توسط پسر عمویم کم کم دوباره رابطه را با جنوب برقرار کردم که البته حالا نه برای تبلیغ و غیره، بلکه فقط برای شناخت علت این دوری و خصومت بود. در این راه بعضی از دوستان هم با هم همراه بودند. رفته رفته آنقدر از محیط، روابط، دوستی ها، بلند نظری ها، فداکاری ها، استعداد ها لذت بردیم که دیگر جدایی ما از آن محیط به صورت محال در آمده بود. و ناگفته پیداست که چند تایی از ما که متأهل هم بودیم مشکلات فراوانی با خانواده و همسر پیدا می کردیم. ولی چه باید کرد؟ همانطور که گفتم تازه آقا رضا را کشف کرده بودم. هیچ پول نداشت و از این بابت کوچکترین کمبودی احساس نمی کرد. به مطب می آمد. حالا من دکتر نسبتاً موفقی بودم. در اتاق انتظار می نشست تا مریض ها می رفتند. می دانستم برای کافه آمده و البته خودم هم بیمیل نبودم. می رفتیم به کافه نزدیک مطب من که زن و مردی ارمنی اداره می کردند. و کافه بسیار مفلوک بود. لذت بخشترین سالهای زندگی را در همان کافه گذراندم. معلوم است که تنها ما دو نفر نبودیم و هر شب دوستان دیگر هم به ما می پیوستند و پس از ساختن خود عازم جنوب شهر و خانه یکی از دوستان یا پدرم می شدیم. در همین نشست و برخواست ها بود که آقا رضا شرح زندگی خود را داد. می گفت: دیدم عمو و پدرم با آن ثروت مردند. حالا آن ثروت به من رسیده بود. من که تا به حال هیچ غمی نداشتم، حالا باید نه تنها به فکر حفظ این ثروت، بلکه انباشتن باز هم ثروت بیشتری باشم و آن را به ورثه تحویل بدهم. شب و روزم را دکان و مخلفات آن اشغال کرده بودند. زن هم گرفته بودم. زنی مظلوم و بی سر و صدا که با همه چیز من می ساخت. ولی به مناسبت بیماری های مقاربتی که قبلا گرفته بودم، از داشتن فرزند محروم بودم. چندین روز و شب اندیشیدم. اول در بین دوستان مرد شریفی را می شناختم که البته دستش از مال دنیا خالی بود. به او گفتم می خواهم از همسرم جدا شوم و چون زن نجیب و مظلومی است، نمی خواهم به دست مرد ظالم و نااهل بیافتد. و چون تو را سال هاست که می شناسم، توصیه می کنم که با او ازدواج کنی. و من هم در حد ممکن سرمایه برایت دست و پا می کنم تا زندگی تان بگذرد. او پذیرفت و من زنم را طلاق دادم و به ازدواج دوستم درآوردم. خیلی بیش از مهریه‌اش و همچنین تمام وسایل خانه را به او و سرمایه هم به شوهرش دادم که انصافاً شوهر خوبی هم از آب درآمد. و الان حدود 30 سال است که با هم به خوبی زندگی می کنند و صاحب 5 فرزند هم هستند و من بچه ها را خیلی دوست دارم. مرتباً به آنها سر می زنم و آنها هم مرا عمو صدا می کنند. باری، پس از اینکه تکلیف زن را روشن کردم، حالا نوبت اموال بود. حق مادر و خواهرم را از فروش دکان و سایر دارایی ها تماماً دادم و پول خیلی زیادی برایم ماند. ولی این پول را می خواستم چه کنم؟ مگر چقدر می خورم و می پوشم؟ تمام پول را در کمتر از 2 تا 3 سال خرج کردم و چه خوب هم خرج کردم. کافه ای نبود که در بهترین مکانش جایم نباشد و مطرب و رقاصه ای نبود که فقط برای خاطر من، یعنی پولم، آهنگ و رقص مورد علاقه من را اجرا نکند. البته در تمام این خوشگذرانی ها همه بچه های خیابان شریک بودند. حالا پولها تمام شده، ولی آنها وظیفه دارند که عرق و تفریح مرا تأمین کنند و الحق تا امروز کوتاه نیامدند. آقا رضا حالا دیگر حدود 60 سال سن داشت، ولی کاملا سالم و سرحال و فعال بود. با مادرش زندگی می کرد. مادرش پول نزول می داد و آقا رضا برایش مشتری می برد. با این تفاوت که از مشتری حق دلالی نمی گرفت و فقط از مادرش می گرفت. می گفت مشتری اگر پول داشت که نزول نمی کرد. ظاهراً مادرش هم خیلی پول نداشت، ولی آنقدر بود که از نزول آن یک زندگی متوسط را بگذراند. اگر روزی آقا رضا برای مادرش مشتری برده و مثلاً 2000 تومان که آن موقع پول زیادی بود دلالی گرفته بود، دوستان خیابان را جمع می کرد و به مطب می آمدند. دوستان من هم بودند و آن شب ما می دانستیم که هیچ کس نباید خرج کافه را بدهد. آقا رضا ما را به کافه های ساز زن زربی می برد. به گارسون ها و رقاصه ها انعام خوب می داد و موقع برگشتن که معمولاً بعد از نیمه های شب بود، وقتی به 4 راه مولوی می رسیدیم، در خانه عرق فروشی یک کلیمی را که همانجا بود می زد و او را بیدار می کرد و 1-2 بطر عرق می گرفت و به سراغ آنهایی که کنار خیابان خوابیده بودند و اکثراً معتاد بودند می رفت و آنها را بیدار می کرد و سر بطری را مثل پستانک بچه در دهان آنها می گذاشت و وادارشان می کرد که در جشن و شادی او شرکت کنند. و آن موقع بود که دست در جیب می کرد و اگر پول خوردی تا جیبش مانده بود، بیرون می آورد و در جوی آب می ریخت و با خیال آسوده به خانه می رفت و می خوابید. خانه مادرش نزدیک امامزاده یحیی بود. خانه قدیمی و در آن محل تنها خانه بود که در اتاق پذیرایی خود شاهنشین داشت. شاهنشین به شکل ایوانی بود که در خود اتاق به صورت پیش آمده از دیوار درست می کردند و جلوی آن دیوار کوتاهی قرار داشت و اینجایی بود که در مواقع عقد کنند و عروسی، عروس و داماد آنجا می نشستند.